ساعت 19:07 در تهران به مجله شانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 11 مهر ماه 1402 خورشیدی برابر است با 3 اکتبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، به شما خوش آمد میگم، میزبان شما خواهم بود در این مجله و به همراه همکارانم برای شما گزارش هایی تهیه کردیم. اما پیش از شنیدن اون گزارش ها همراه بشیم با همکارم الهه روانشد و آخرین خبرها رو از الهه بشنویم.
عصر بخیر شنونده گرامی. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با سفرای کشورهای اسلامی عادی‌سازی روابط با اسرائیل را قماری سراسر باخت توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی عادی‌سازی روابط را شرط بندی روی اسب بازنده خواند. این موضع‌گیری در حالی است که عربستان سعودی با میانجیگری آمریکا در روند عادی‌سازی مناسبات خود با اسرائیل است. پیش از این نیز چندین کشور عرب منطقه با اسرائیل روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی برقرار کردند. برای اولین بار نیست که علی خامنه ای در رابطه با عادی‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و دارای جمعیت مسلمان با اسرائیل موضع انتقادی میگیرد و هشدار میدهد. همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال پهپاد به روسیه، ارتش ایران از پهپاد کمان 19 رونمایی کرد. مقامات ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند این پهپاد جنگ الکترونیک و اخلال راداری به صورت هواپایه را با موفقیت انجام داده است. پیشتر اعلام شده بود ارتش از این پهپاد برای ماموریت‌های خاص در نیروی هوایی بهره خواهد برد. در هفته جاری جمهوری اسلامی یک رزمایش با پهپاد یا هواپیماهای بدون سرنشین را از نوع انتحاری، اخلالگر، شناسایی و رزمی در سراسر ایران از جمله خلیج فارس و دریای عمان به اجرا گذاشته است. علیرضا شیخ سخنگوی این رزمایش پیام این مانور برای کشورهای منطقه را برقراری صلح و دوستی اعلام کرده است. اوکراین، آمریکا و کشورهای اروپایی میگویند جمهوری اسلامی با ارسال پهپاد انتحاری به روسیه برای جنگ با اوکراین به مسکو کمک میکند، آنچه که جمهوری اسلامی آن را رد کرده است. سنگ نورد هیئت اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی 6th مدال طلا را برای ایران کسب کرد. رضا علی‌پور در فینال این رشته از مسابقات حریف چینی خود را شکست داد و توانست مدال طلا را به دست آورد. ایران تا کنون 6 مدال طلا، 15 نقره و 16 برنز به دست آورده است. به دنبال حواشی لغو بازی دو تیم سپاهان و الاتحاد در برخی از مناطق تهران، بنرهای تبلیغاتی با تصویر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران نصب شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که ذیل تصاویر قاسم سلیمانی روی این بنرها نوشته شده از چشمهایش می هراسند. روز دوشنبه تیم فوتبال الاتحاد عربستان به دلیل نصب تندیس قاسم سلیمانی و پلاکارت‌های سیاسی در این ورزشگاه حاضر به انجام بازی نشد و آن را بهره برداری سیاسی از بازی فوتبال دانست. تیم سپاهان هم اعلام کرده که از الاتحاد شکایت خواهد کرد. جایزه نوبل فیزیک سال 2023 به 3 پژوهشگر در زمینه الکترون‌ها تعلق گرفت. این جایزه امسال به پیر آگوستینی از آمریکا، فرانک کراوس از آلمان و آن لوهیلی از سوئد به طور مشترک اهدا شد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز سه‌شنبه 3 اکتبر برگزیدگان فیزیک امسال را به خاطر ارائه ابزارهای جدید به بشریت برای کاوش در دنیای الکترون‌های درون اتم‌ها و مولکول‌ها تحسین کرده است. هر کدام از 3 برنده جایزه نوبل فیزیک روی یک بخش از خواص الکترون‌ها تحقیق و تمرکز کردند. و بالاخره که خبرگزاری فرانس با پوزش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی سرقت یک دکل نفتی در خوزستان را تایید کرد. روز گذشته خبری مبنی بر سرقت یک دکل نفتی در خوزستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خبرگزاری فارس با تایید این خبر به نقل از یک منبع مطلع در حوزه نفت میگوید این دکل متعلق به مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری نیست، بلکه متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی بابک زنجانی است. این فرد مطلع به خبرگزاری فارس گفته از شرکت خصوصی بابک زنجانی در نقاط مختلف ایران دکل غیر فعال دارند.
سپاسگزارم الله روانشاد و ممنون از شما که همراه ما هستید. یک دکل نفتی در خوزستان و در 70 کیلومتری جاده اهواز به هفتگل به سرقت رفت. ادامه ابهامات در مورد دختر 16 ساله‌ای که در متروی تهران بیهوش شد و به بیمارستان فجر برده شد. گزارش‌ها از ادامه جو امنیتی در اطراف این بیمارستان حکایت دارند. و البته گفتگویی هم خواهید شنید درباره لغو بازی سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان، اگر ما رو تا 25 دقیقه آینده همراهی بکنید. دختری 16 ساله در بخش آی سی یوی بیمارستان فجر نیروی هوایی تهران بستری است. نه وضعیت فعلی او مشخص است و نه نامش. همه جا به عنوان دختر بیهوش شده در مترو از او یاد می شود. برخی گزارش‌ها از درگیری لفظی او با ماموران در مترو بر سر حجاب حکایت دارد و مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را البته که رد کرده و علت بیهوش شدن او را افت فشار اعلام کردند. ابهامات بسیاری در این باره وجود داره. اجازه بدید که در گزارش همکاران فرشته قاضی به اینها بپردازیم.
دختری 16 ساله در بخش آی‌سی‌یوی بیمارستان فجر نیروی هوایی بستری است. نه وضعیت فعلی او مشخص است و نه نامش. همه جا با عنوان دختر بیهوش شده در مترو از او یاد می شود. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه ویدیویی از مادر و پدر این دختر منتشر کرد که در این ویدیو هم هیچ اسمی از این دانش آموز 16 ساله برده نمی شود و از وضعیت جسمی فعلی او که در چه وضعیتی است هم حرفی زده نمی شود. مشخص نیست که این ویدیو در چه شرایطی ضبط شده، اما مادر این دختر 16 ساله در این ویدیو میگوید که نمیداند، فکر میکند که گفتند فشارش افتاده یا خورده زمین بعد سرش به لبه مترو خورده.
صبحش که مدرسه میرفت خب با دوستاش قرار بود تو مترو شاهده همدیگر رو ببینن. حالا اونجا که رفته بودن دخترم فکر کنم فشارش افتاده بود، نمیدونم چی میکنه، حالا گفتن فشارش افتاده. خب فشارش افتاده یا خورده زمین، بعد لبه سرش به لبه مترو خورده. دیگه بچه ها آوردن بیرون، دوستاش یکی جلو بوده یکی عقب، از دوستاش اینه آوردن بیرون.
یک دختر جوان که در این فیلم به عنوان یکی از بستگان دانش آموز بستری شده معرفی شده میگوید که خانواده این دختر فیلم ها را دیده و چک کرده اند و بعد از بررسی فیلم پخش شده است. پدر و مادر او هم تایید می کنند که فیلم ها را دیده اند. آنها میگویند که فکر نمی کنند چیزی که مردم میگویند درست باشد. تا کنون تنها یک فیلم از دوربین مداربسته مترو از سوی خبرگزاری دولتی ایرنا در روز دوشنبه منتشر شده که نشان میدهد دختر دانش آموز که حجاب اجباری بر سر ندارند داخل واگن مترو می شوند و چند ثانیه بعد چند نفر یک دختر را بیرون می کشند. اما تا کنون فیلم های دوربین های مداربسته از لحظه ورود این سه دختر به ایستگاه مترو شهدا و همچنین پیش از ورود آنها به واگن مترو منتشر نشده است. یک منبع در بیمارستان فجر نیروی هوایی به نقل از شاهدان عینی که همزمان با دختر دانش آموز به بیمارستان رفته بودند به رادیو فردا گفته است که هنگام ورود سه دختر دانش آموز به ایستگاه مترو چند مأمور به آنها که حجاب اجباری بر سر نداشتند تذکر دادند و پس از درگیری لفظی یکی از مأموران یکی از دختران را هل داده است. به گفته این منبع دختر دانش آموز که هل داده شده به زمین افتاده و بعد از دقایقی با کمک دو دختر دیگر بلند شده و به سمت واگن مترو رفتند. مقامات جمهوری اسلامی موضوع را رد کرده و بیهوش شدن او را افت فشار اعلام کردند. مسعود درستی مدیر عامل مترو در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که دختر دانش آموز احتمالاً به دلیل افت فشار بیهوش شده و توسط دوستان خودش و یک مسافر دیگر که احتمالاً پزشک بوده به بیرون از قطار منتقل شده است.
طبق فیلمایی که ما بازبینی کردیم از لحظه ورود این خانم به ایستگاه و لحظه که از مدتی که روی سکو هم و سوار قطار میشن، توی فیلم‌ها هیچ نوع درگیری لفظی فیزیکی بین سایر مسافران و حتی عوامل ما هیچ چیزی وجود نداره و به هیچ عنوان همچین چیزی ثبت و ضبط نشد.
همزمان روزنامه شرق از بازداشت چند ساعته مریم لطفی، خبرنگار اجتماعی این روزنامه برای ساعاتی خبر داد و اعلام کرد که او برای تهیه گزارش خبری به بیمارستان فجر نیروی هوایی رفته بود تا از وضعیت دختری که در مترو بیهوش شده بود گزارش تهیه کند. منبع رادیو فردا از فضای امنیتی در داخل بیمارستان فجر نیروی هوایی که دختر دانش آموز در این بیمارستان بستری است خبر داده است. به گفته او بخش ICU این بیمارستان امنیتی است و ماموران لباس شخصی در بیمارستان حضور دارند. همزمان گزارش هایی در شبکه‌های اجتماعی از فضای امنیتی در اطراف این بیمارستان و حضور ماموران منتشر شده است. وضعیت دختر دانش آموز که سایت هنگاو نام او را آرمیتا یراوند اعلام کرده و وضعیت خانواده او مشخص نیست، اما چند سوال و ابهام مطرح است. چرا فیلم های دوربین های مدار بسته ورودیه ایستگاه مترو و پس از آن منتشر نمی شود و چرا فقط فیلم دوربین های مدار بسته مرتبط با سوار شدن این سه دختر به واگن منتشر شده است؟ چرا از حضور خبرنگاران در بیمارستان و تهیه گزارش از وضعیت دختر دانش آموز و گفتگو با خانواده و پزشکان معالج او ممانعت می شود؟ چرا خبرنگاری که برای تهیه گزارش به بیمارستان مراجعه کرده چند ساعتی بازداشت می شود؟ گفتگوی منتشر شده با مادر و پدر دختر دانش آموز از سوی خبرگزاری دولتی ایرنا در چه شرایطی انجام شده و این خانواده اکنون در چه وضعیتی به سر می برند؟ و مهمتر از همه اینها، دقیقاً چه اتفاقی برای دختر دانش آموز 16 ساله افتاده که منجر به بستری شدن او در بخش ICU بیمارستان فجر نیروی هوایی شده است؟
چند روز پیش خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر این که یک دکل نفتی در خوزستان به سرقت رفته. پس از اون هم خبرگزاری فارس این خبر رو تایید کرد و نوشت که یک دکل نفتی در خوزستان و در 70 کیلومتری جاده اهواز به هفتگل به سرقت رفته و شاهدان عینی هم گفتن که یه همچین اتفاقی افتاده. همراه هستیم با مهدی مصلحی، کارشناس انرژی، تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. آقای مصلحی، چه جزئیاتی از این خبر هست که شما میتونید به ما بدید؟
با درود به شما و شنوندگان برنامه. واقعی تقضیه اینه که ما همینطور که شما مطرح کردیم که صرفاً اینه که یک دکل بزرگ نفتی در خوزستان و درست منطقهی که اتفاقاً در حال بهره‌وری هم بوده، این آمدن با چند تا ترلی آمدن برداشتن بردن، چون واقعا دکل ها اونقدر بزرگ هستش که معمولاً توی فرسوی 3 تا ترلی جا نمیشه، باید حداقل بیشتر از 8 تا 9 تا تریدی بیاد. و اینم خب واقعا من به عنوان کسی که به هر حال سابقه بخش بالایی آف استریم نفت دارم، واقعا برای من اصلا تعجب آوره که چگونه هم چیزی امکان پذیر هستش.
اتفاقا سوال من هم از شما همینه، یعنی چطور میشه در کشوری که حالا میشه گفت جای جایش دوربین هست، هر اتفاق کوچکی رو میتونن رصد بکنن و اساسا گفته شده که حتی افرادی هم اونجا کار میکنن، مشغول به کار هستن، چون این چیزی با همچین حجمی رو بوده بشه و این سوال هست و اینکه آیا مثلا اختلالی در اون کاری که داشته اونجا انجام میشده ایجاد نمیکنه این اتفاقی؟
ببینید، دکل نفتی کیوسک روزنامه فروشی نیست که هر کس بتونه بده دم دستش. دکل نفتی تو هر کشوری، شما برید تو فرض کنید، چون دکل نفتی که داخل این منطقه بوده، دکل نفتی چون چندین نوع مختلف هست، این دکل نفتی مخصوص خشکی هستش. این دکل ها حتی شما تو تگزاس امریکا برید که اینها استفاده میشه، تو روسیه، اینها مناطقی هستش که بسیار بسیار حفاظت شده است، کسی اصلا نزدیک اون نمیتونه بره، نه فقط به لحاظ امنیتی، حتی به لحاظ خود ایمنی، چون تو اون دوروبر اگر هر گونه بی‌احتیاطی بشه منجر به آتش سوزی میشه، انواع و اقسام این چیزا دوروبر هلوش اینها هستش. ولی و بعد اصلا به بزرگی این سیستم، یعنی شما سرچ کنید، این جکل همراه هستش با دیرل های بسیار بزرگ و این سیستم های کمپرسور هایی که اون هم خیلی خیلی بزرگ هستش که اینها میرن تا عمق پایین تر میرن زیر زمین کار میکنن، اینها رو بیان بردارن ببرن، اینم با یک تریدی و دو تریدی و حداقل باید 7-8 بار تریدی بره تا بتونه این رو برداره. من واقعا نمیتونم
تصورش عجیبه واقعا
تصور بکنم که اینو چجوری میتونم. بعد هم ببینید یه موقع مثلا فرض کنید تو این فقط که میره تو نفت، کسی دیگه که تو ایران نمیتونه از نفت استفاده کنه که، و تو کشور همسایه دیگه هم که این کارو نمیکنن که، اینو نمیتونن ببرن، فرض کنید این پمپ رو نمیتونن ببرن برای حفاری آب چاه بزنن.
همون چه استفاده ای داره اصلا که اگر حالا افرادی یا کسی به هر حال چون این کاری رو انجام میده چه مورد مصرفش هست که این کار انجام میشه؟
فقط که باره بده یک چاه دیگه. و این تنها پاسخی من براش میتونم پیدا بکنم که تو میدونی که توی سیستم ایران، تو سیستم جمهوری اسلامی ایران واقعا به صورت ملوک توایفیه، یعنی مثلا فرض کنی قرارگاه خاتم انبیا خودش هم تازه چندین جناح کارهای اینو کارها رو بوده دارن، میاد یه جناح میاد از یه دست این یکی میگیره میبره میذاره تو جای خودش استفاده میکنه. این تنها پاسخی هستش که من میتونم تصورش رو بکنم که بین سیستم های مختلف سپاه دارن از هم دیگه میقاپن.
دقیقاً، چون این خبر رو به هر حال خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه هم هست به هر حال به نوعی تایید کرده و در جایی از این گزارشش هم نام بابک زنجانی رو آورده به عنوان کسی که به هر حال معروف بوده در پرونده های بزرگ اختلاس و فساد مالی و به هر حال کسی که فعالیت هایی میکرده در رابطه با دور زدن تحریم های بین المللی، و گفته شده که این دکل متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی او هست.
بله، گفته شده که این کل کارهایی که بابک زنجانی میکرد، چون بابک زنجانی مقداری همجوری که خود حتی رسانه فارس گفته که با کارش هم این بود که میومد یه سری از نفت جمهوری اسلامی رو میگرفت و میبرد میفروخت و بعد هم یه مقدار پولا رو میآورد، مقدار زیادش هم نمی آورد تو جیب خودش می رفت، و اون میزانی که می آورده یه سری شرکت داره. این شرکت هم ظاهرا متعلق به بابک زنجانی بوده که حالا بعدا رفته تحت پوشش خود وزارت نفت رفته. و ولی یه نکته دیگه هم که هستش این که بین خود وزارت نفت و بین اون فعالیت های سپاه، قرارگاه انبیا و ما بقیه بخش های به قول خودشون اقتصادی سپاه، اینا یک سری و هر کشمکش هستش و یک سری رقابت هستش، این از اون برمی داره، اون یکی از این برمی داره. اکثرا هم دستشون تو جیب دولته، چون از جیب وزارت نفت برمی داره، وزارت نفت هم نمیتونه چیزی بگه، چون باید چیزی بگه و حال باید پاسخگوش هم باشه و مسائل مختلفی.
آقای مسلکی، چون این اتفاقی، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، اما چنین اتفاقی در سطح جهان روی داده یا این فقط مختص ایران شده؟
باور کنید من تا به حال چنین چیزی رو ببینید، حتی تو کشوری مثل نیجریه که خوب میگن که خیلی به حال فساد توی بخش نفتی زیاده، باور کنید من چنین چیزی رو تو نیجریه هم چیزی رو نشیدم. یعنی چون به دلیل اینکه نیجریه از اون نفت برنامه داد دست شرکتی معتبری مثل شل داد و بعد هم توتال را بود، اینها هستن. و بعد تنها چیزی رو که این دوتا شرکت میخواستن میگفتن که به دولت‌های مختلفی که نیجریه میآمد میگفتن که فقط امنیت و حفاظت ما رو تأمین کنید و الان ما اینقدر هزینه رو ببریم بالاتر. برای همین حتی تو اون کشورها، یعنی ببینید من اصلا تنها چیز واقعا این خبر تنها جایی که میشه اتفاق بیفته تنها تو ایران، هیچ جای دیگه نمیشه، اونم تحت اسلامی.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی، که ما رو همراهی کردید. ممنونم. پس از لغو بازی الاتحاد و سپاهان در روز گذشته، روابط ایران و عربستان باز هم شاهد پس لرزه هایی شد، در شرایطی که به نظر می رسید که دو کشور در دوران آشتی کنان به سر می برند. بار دیگر هم نام قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، مطرح شد. اما چرا سعودی ها به نام قاسم سلیمانی حساسیت دارند؟ این سوال رو محمد زرقامی، همکارم از حمید رضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل، پرسیده.
این در واقع بار دوم هست. بار اول زمانی بود که وزیر خارجه عربستان سعودی در تهران بود و در اعتراض به نصب تصویر آقای سلیمانی در یکی از اتاقهای وزارت خارجه حاضر نشد که اونجا کنفرانس مشترک خبری رو برگزار بکنه، که در نهایت ناچار شدن که کنفرانس رو در اتاق دیگری برگزار بکنن. دلیل حساسیت رو ما در سطح رسمی اگر که بخوایم در واقع پیگیری بکنیم، عربستان سعودی و همراه بحرین باید توجه داشته باشیم که سپاه قدس و شخص آقای سلیمانی رو در لیست تروریسم خودشون در واقع طبقه بندی کردن و این طبقه بندی تا جایی که من اطلاع دارم هنوز هم حالا با وجود این چند ماهی که در واقع میگذره از توافق ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط به قوت خودش باقی هست. لذا این جنبه بسیار مهم هست در تحلیل موضوع. از طرف دیگه باید توجه داشت که به هر حال آقای سلیمانی به عنوان نماد مداخلات منطقه‌ای ایران در سطح خاورمیانه بهش نگاه میشه در سطح منطقه و همینطور حالا فراتر از منطقه طبیعتاً، و این مسئله‌ای بوده که به هر حال چالش جدی رو برای عربستان سعودی ایجاد کرده، مشخصاً در بحث یمن. و خود نگاهی که در واقع به این مسئله میشه این هستش که در واقع انگار حالا نماد این مداخلاتی که از نظر عربستان سعودی تروریستی هست و دست کم مسئله ساز بوده برای منافع عربستان رو اینها اومدن در این ورزشگاه نصب کردن، و خب طبیعتاً طرف عربستانی حاضر نیست که در حضور این نماد بخواد که بازی بکنه.
ما امروز شاهد صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بودیم که اشاره کرده بود به مسئله عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل و از اون با عنوان قمار عادی سازی روابط نام برده بود که سراسر باخته به گفته آقای خامنه‌ای. اما مسئله اساسی اینه که با اتفاقی که شب گذشته افتاد آیا میتونیم این گونه جمع‌بندی کنیم که ماه عسلی که در پی عادی‌سازی روابط ایران و عربستان رخ داده بود خیلی زود دچار یک شکاف و گسست شده، یا این خیلی زوده که ما چنین جمع‌بندی داشته باشیم؟
من اساسا از ابتدا هم اعتقادی به این که ماه عسلی رو ما در روابط عربستان و ایران شاهد هستیم نداشتم، به این خاطر که عمق اختلافات بین دو طرف و همینطور عرصه اختلافات به لحاظ موضوعی بسیار گسترده تر از اون هستش که با یک توافق سیاسی صرفا قابل حل باشه، و به همین خاطر اون چیزی که اتفاق افتاد بین طرفین یک نوع تلاش برای تنش‌زدایی بوده و طرفین هنوز هم در مرحله میشه گفتش که آزمون این مسئله به سر میبرن. اما در رابطه با صحبت‌های خامنه‌ای که شما اشاره کردید، نکته‌ای که به نظر من بسیار جالب هست اینه که لحن ایشون در مقایسه با حالا سخنرانی‌های مشابه در گذشته به نوعی میشه گفتش که نرمتر بود، از این لحاظ که بیشتر جنبه هشدار داشت تا تهدید. در گذشته ایران مستقیما این کشورها رو تهدید میکرد، این بار ترجیح داد که تهدید خودش رو متوجه اسرائیل بکنه. این به نوعی به نظر من نشانگر این هست، در واقع نشانگر موضعی هستش که ایران در اون قرار داره، اینکه نمیتونه از یک حدی بار دیگر تنش‌ها رو با عربستان سعودی بخواد که افزایش بده، به خاطر خود مسئله اسرائیل، به خاطر نگرانی که داره از اینکه بخواد اسرائیل روابط خودش رو با کشورهای عربی از یک حدی بیشتر گسترش بده، به خاطر ملاحظات اقتصادی که در داخل وجود داره که ایران به هر حال نیازمند این هستش که حالیه امیدوار هست بهتر بگیم که سرمایه گذاری از کشورهای عربی جذب بکنه، و همینطور مهمتر از همه اینها به خاطر ملاحظات قدرت‌های بزرگی مثل چین که مخالف اوجگیری دوباره تنش‌ها در منطقه هستند. و به نظر من اتفاقی که دیشب افتاد در کنار لحن صحبت‌های خامنه‌ای امروز به خوبی بیانگر وضعیت فعلی روابط ایران و عربستان و اون میشه گفتش معمایی که جمهوری اسلامی در حال حاضر باهاش مواجه هست، پیگیری سیاست‌های منطقه‌ایش به شکلی که قبلا انجام میداد یا پذیرش واقعیت‌های میدانی و تغییر سیاست‌هاش به خوبی در واقع نمایانگر این هستش.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
دوستان فراموش نکنید که با ما هم در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. شماره ما رو هم یادداشت بفرمایید: 2-0-420-22-11-22-113. مرتبه ایش وقت اینو اینجوری نمیخوندم، برای خودم هم عجیب شد، میگفتم 2-0-42-02-21-12-21-13. این شماره پیامگیر ماست و این هم شماره واتساپ ما 2-0-420-725-97-40. اینو اینجوری میخوندم، بنابراین با هم دیگه داشتم خودم قاطی میکردم. به هر حال این دو شماره شماره هایی هست که میتونید با ما در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم اگر اینکه اگر نظری دارید یا هر انتقادی یا هر چیز مثبتی اگر در کار ما احیانا میبینید به ما بگید، با ما در میون بگذارید. ما قطعا آماده هستیم که دیدگاه های شما رو بشنویم. اما در ادامه دعوت میکنم که علاقمندان به خبرهای ورزشی با مهسا باقری همراه بشن و آخرین خبرها رو از مهسا بشنون. پیش از اون هم من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. رضا علیپور ملی‌پوش سنگ‌نوردی ایران به مدال طلای بازی‌های آسیایی رسید. علیپور در فینال ماده سرعت با ثبت زمان 5 ثانیه و 302 هزارم ثانیه روی سکوی نخست ایستاد و مدال طلای بازی‌های آسیایی را به گردن انداخت. علیپور در دوره گذشته بازی‌های آسیایی هم موفق به کسب مدال طلا شده بود. با قهرمانی رضا علیپور تعداد مدال‌های طلای ایران در بازی‌های آسیایی به عدد 6 رسید. تیم ملی شطرنج ایران در دور پنجم بازی‌های آسیایی هانگژو به تساوی 2-2 رسید. فرهام مقصودلو حریفش رو شکست داد. پویا ایدنی و بردیا دانشور مقابل رقیباشون به تساوی رسیدن. محمد امین طباطبایی هم شکست خورد. تیم ملی ایران با تساوی مقابل تیم دوم رنکینگ جهانی همچنان صدرنشین بخش استاندارد تیمی بازی‌های آسیایی باقی موند. قرعه کشی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های آسیایی امروز برگزار شد و کشتیگیران ایران حریفانشون رو شناختند. مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های آسیایی هانگژو از فردا آغاز میشه. تیم فوتبال امید ایران که با شکست مقابل هنگ کنگ از بازی‌های آسیایی حذف شده بود، امروز به ایران برگشت. رضا عنایتی سرمربی تیم امید ایران با اشاره به شکست ناامیدکننده امیدها در مسیر انتخابی المپیک و حذف از بازی‌های آسیایی گفته: دلایل متعددی وجود داره که طی روزهای آینده درباره اون صحبت می‌کنم.
ببینید، باید ببینیم که نتیجه نگرفتن، منظور شما نتیجه نگرفتن چی هست. من خیلی دلایلی دارم که نتیجه گرفتم. ببینید، ما یه لیست 50 نفره داشتیم. اون موقع نه یاسین سلمانی به پرسپولیس رفته بود، نه ایکس به نمیدونم نساجی رفته بود، نه ایگرگ رفته بود سپاهان. اصلا ما شرایط انتخاب بازیکنمون عجیب غریب بود.
در پی لغو دیدار تیم‌های الاتحاد و سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا، محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس ایران به این موضوع واکنش نشون داد. فروردین گفته: اگه نگاهی به ورزشگاه‌های عربستان بندازیم، می‌بینیم که تصاویر شخصیت‌های این کشور نصب شده و این موضوع غیرعادی نیست. رئیس فراکسیون ورزش مجلس ایران تأکید کرده تیم الاتحاد باید در انتظار جرایم سنگین کنفدراسیون فوتبال آسیا باشه. صحبت‌های این نماینده مجلس ایران در حالی مطرح شده که طبق اعلام باشگاه الاتحاد، این بازی با تصمیم ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا لغو شده. همچنین بر اساس گزارش رسانه‌های عربستانی، یک شب قبل از این بازی مسئولان باشگاه سپاهان قول داده بودند مجسمه قاسم سلیمانی را از استادیوم جمع کنند. باشگاه استقلال از باز شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتیش خبر داد. پیشتر و با حکم فیفا و به دلیل عدم پرداخت حق رشد مهدی قائدی و محمد محبی، پنجره‌های نقل و انتقالاتی آبیپوشان بسته شده بود. باشگاه استقلال امروز از دریافت نامه فیفا و مختومه شدن این پرونده‌ها خبر داده. به این ترتیب استقلال میتونه قرارداد گوستاو بلانکو، مهاجم جدید و آرژانتینی خودش رو ثبت کنه. این خبر در حالی اعلام شده که آبیپوشان هنوز پرونده‌های بزرگی در کمیته انضباطی فیفا دارند. طبق اعلام مدیران این باشگاه، مجموع بدهی‌های خارجی این تیم نزدیک به 2 میلیون دلاره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.